صدا سیما یا سالن اجلاس سران برگزار کنن این همایش رو.
بسیار عالی.
بله، آخرین خبرمون هم باز مربوط به موضوع امشب، البته برخلاف اون خبر قبلی که مربوط به موضوع بود و ناراحت کننده بود، این خبر خوشاینده. خبرگزاری مهر از افتتاح نمایشگاه آثار غلام حسین امیرخانی خبر داده. علی شیرازی از اساتید شناخته شده هنر خطاطی در مورد بازگشایی این نمایشگاه که جمعه 10 مرداد افتتاح شده گفته میراث فرهنگی نام استاد امیرخانی رو به عنوان گنجینه زنده بشری در خط نستعلیق ثبت کرد و در پی اون به مناسبت گرامی داشته مقام این هنرمند مجموعه از آثارش رو در معرض دید عموم قرار داده.
چقدر خوب، خبر خوشحال کننده است که میراث زنده ما بشنویم و این خیلی عالیه.
دقیقاً اشاره کرده البته دکتر، به خاطر محدودیت‌های کرونایی خیلی حساب شده و محدود دارن از هنرمندا دعوت می‌کنن، اما باز هم استقبال مردمی هم خیلی خوبه واسه این نمایشگاه. ایشون در ادامه هم گفته برخلاف بسیاری از هنرمندان خوشنویسی که غالبا توی خلوت شخصی و فضای خصوصی آثارشون رو خلق میکنن، شخصیت غلام حسین امیرخانی به شدت اجتماعیه و آقای شیرازی به اینکه خوشنویسی هنری هست که در ادامه هنر خوشنویسان دیگه اتفاق میفته اشاره کرده. گفته مثلا حافظ شیرازی به عنوان یکی از قله‌های زبان و ادبیات فارسی زبان رو تغییر نداده، بلکه تو محدوده همون دستورات و در قالب غزل کاری کرده که اشعارش معیار سنجش غزل شده. حالا آقای امیرخانی هم مثل حافظ از کلمه ها و حروف خوشنویسی به نحوی استفاده کرده که بیشتر از هر خوشنویس معاصر دیگه مخاطب داره.
بسیار عالی.
به پایان آمدین دفتر حکایت همچنان باقی است. در خدمتتون هستم.
سپاسگزار هستم از شما سرکار خانم قاسمزاده. امیدوارم که هر هفته با یک خبر و بخش خبرنامه خوبی که همچون امشب داشتین با ما همراه باشید و شنوندگان ما رو بی بهره از دنیای اخبار فرهنگی نذارید. اخبار انقدر همیشه در هم پیچیده و تلخ و دردآوره که واقعا یادمون میره که خبر فرهنگی هم باید داشته باشیم. سپاسگزار هستم و با شما خداحافظی میکنم و شنوندگان عزیز رو دعوت میکنم به بخش شهر کتاب ما گوش کنن. شهر کتاب. خب در این بخش مجله فرهنگی رسیدیم به شهر کتاب و در خدمت نویسنده محترمی هستیم، جناب آقای دکتر محسن رضایی پور، مؤلف کتاب راهنمای صادرات به ویتنام. جناب دکتر رضایی پور درود بر شما.
سلام علیکم، شب شما بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی، آقای نورانی و شنونده‌های محترم برنامه وزین از فارسی تا فارسی، در خدمت هستم.
درود بر شما. بفرمایید بر ما از این کتابی که نام برده شد چی هستش و چه هدفی داره و چه کارهایی کرده و خواهد کرد.
بله، یکی از دلایل مهم نگارش و تدوین این کتاب به حال شناسایی بازار نوظهوری به نام کشور ویتنام هستش که کمتر ذهنیت و تفکر در ارتباط با این کشور هستش که در واقع طی سالیان اخیر تونسته با رشدهای بالای اقتصادی به عنوان الگوی موفق توسعه اقتصادی در جنوب شرق آسیا قرار بگیره و به این جهت مهم بود که جامعه تجاری کشور ما از رشد و توسعه کشوری مثل ویتنام آگاه بشن، مطلع بشن و خصوصیات این بازار اطلاع داده شه، به ویژه اینکه این کشور در اکوسیستمی به نام اتحادیه اقتصادی آسیان قرار داره.
بله.
و اینکه اتحادیه اقتصادی در جنوب شرق آسیا دارای ویژگی‌های بسیار مهمی است که ضرورت شناخت این اتحادیه که ویتنام به نوعی هاب این منطقه هست برای جامعه تجاری ما بسیار مهم و با اهمیت بالاست و اینکه خلای اطلاعاتی که وجود داره بین دو کشور که برخی از تجار ما حتی نسبت به اینکه در کجا واقع شده ویتنام اطلاع دقیقی ندارن و حتی اطلاعات برخی به دوران جنگشون به امریکا در واقع کفایت میکنه و ختم میشه و بعد از اون دیگه هیچ اطلاعات دقیقی نسبت به 30 سال اخیر که تحولات بسیار زیادی داشتن اطلاعات کافی وجود نداره. به همین جهت و از اونجایی که بنده 3 سال به عنوان رایزن بازرگانی در اونجا در واقع کار اطلاع رسانی و توسعه تجارت بین دو کشور رو به عهده داشتم برای حفظ این دستاوردها و تجارب و اشتراک گذاری با جامعه تجاری کشورمون. این کتاب رو تدوین کردیم کتاب بتونیم با توجه به شرایط جدیدی که تحت تحریم‌های ظالمانه آمریکا قرار گرفتیم بتونیم با ارائه راهکارهای عملیاتی تا حدود بسیار زیادی تأثیرات منفی این تحریم‌ها رو در واقع برطرف کنیم و با ارائه راهکارهای عملیاتی به تجارمون، صادرکنندگانمون و شرکت‌های توسعه مدیریت صادرات بتونیم در واقع راهکارهای عملیاتی برای برون رفت از این بحران رو ارائه کنیم.
بسیار بسیار عالی. جناب دکتر رضایی پور، حالا زمان ما اندکه، فقط اون سوالی که برای خودم پیش اومد، زبان اینها، خب زبان ویتنامی شبیه کدوم زبانه؟ به کجا نزدیکه؟ در 30 ثانیه برای ما اگر بگید.
بله، زبانشون کاملا نظام آوایی نزدیک به زبان چینیه، ولی پیچیده تر از اون هستش و به همین خاطر ما در تبادلات فرهنگی و تبادلات دانشجویی کمتر دانشجوی ایرانی تونسته و موفق شده که زبان ویتنامی رو یاد بگیره، ولی نوست. اونها حدود 10 دانشجو رو به ایران اعزام کردن، 6 در واقع دانشجو از این مجموعه فارغ التحصیل در مقطع فوق لیسانس زبان فارسی شدن، 4 دانشجو هم در حال تحصیل در ایران دارن، ولی نظام آوایی زبان ویتنامی مشکلات فراوانی ایجاد میکنه که در واقع کمتر ایرانی بتونه زبان ویتنامی رو یاد بگیره و یا حتی سایر ملل. بله. این داستان رو دارن.
پس زبان ما میتونیم صادرات هم محصولات داشته باشیم، هم زبان رو، هم زبان فارسی رو هم انشالله بتونیم صادر بکنیم.
قطعاً همینطوره. بعد من این کتاب رو در واقع با همکاری یکی از همین دانشجوهایی که در مقطع فوق لیسانس زبان فارسی در ایران فارغ التحصیل شدن تونستم در واقع تدوین کنم، چون نظام آوایی اونها باعث میشه کسب اطلاعات تجاری بسیار سخت باشه و زبان انگلیسی به عنوان زبان واسط هم نتونه زیاد کمک کنه. به همین دلیل استفاده از یکی از دانشجویان فارغ التحصیل زبان فارسی کمک بسیار زیاد و شایانی داشت به ما و حتی به تجار دیگه ای ما که به صورت هفتگی و ماهانه تماس میگیرن و با زبان انگلیسی نمیتونن مشکلشون حل کنن، از طریق ایشون و دوستانشون که زبان فارسی رو بلدن میتونن خیلی از مشکلاتشون رو برطرف کنن.
بسیار سپاسگزار هستم جناب دکتر محسن رضایی پور و از این معرفی خوبتون. امیدوارم که مورد توجه قرار
بگیره. تشکر میکنم از حضرت عالی و برنامه خوبتون که این فرصت در اختیار بنده قرار دادید که بتونم این کتاب رو معرفی کنم برای جامعه تجاری کشورمون.
سپاسمند هستم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خداحافظ شما.
سر زلف سخن
شنوندگان فرهنگمند، رادیو گفتگو رو میشنوید. با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستیم. همچون هفته های گذشته در خدمت دوست و استاد و یار و همراه همیشگیمون جناب دکتر مهدی محمدی هستیم. درود بر شما جناب استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای زبان آفرین. شما دکتر نورانی، خدمت حضرت عالی تهیه کننده محترم برنامه دستن در قرآن و شنوندگان فرهیخته و فرهنگ دوست شبکه گفتگو، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت.
سپاسگزار هستم. در خدمتیم استاد، بر ما بگید که چه ارمغانی دارید در این بسته فرهنگی امشب.
عرض بکنم که من همکنون در کنار گنبد سلطانیه هستم.
به به، زنجان. بله. نزدیک
زنجان. گنبد سلطانیه فکر کنم حدود 35 کیلومتر با شهر زنجان فاصله داره و شهر تاریخی و به جامونده از دوران ایلخانیان. بله. اواخر از بکنم حکومت مغولان در ایران. من فکر میکنم که بد ندیدم که من که حالا در کنار این شهر تاریخی هستم و قدمت این شهر برمیگرده حداقل به 800 سال پیش، یعنی ساخته بنای این شهر. بله. عرض بکنم که از یه نویسنده‌ای صحبت بکنم که تو همین دوران تقریبا زندگی میکرده و اثر خودش رو تألیف کرده و آثار خودش رو تألیف کرده و بد نیست، هرچند ممکنه که عموم شنوندگان ما آشنایی داشته باشن با این نویسنده و آثارش، ولی کمی در مورد این نویسنده ان شاءالله بخوایم صحبت کنیم.
فیلسوف احیانا یا خیر؟
والا هر کسی که صاحب اندیشه باشه و یه اندیشه رو تبلیغ بکنه میتونه فیلسوف باشه دیگه، اما ما حالا فیلسوف کسانی رو میشناسیم که رسما یه کتاب دارن و یه فلسفه رو تبلیغ بکنن، اما این نویسنده و شاعر ما از یه جهت میتونه فیلسوف باشه و از یه جهتی نه، یه نویسنده و شاعر و بیشتر منتقد اجتماعی.
خب ما حدودا 7-8 دقیقه در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله، من حالا هم سریع عرض بکنم که بتونم کلام رو به حدی برسونم. عرض بکنم که ما یه شخصیت معروفی در غرب داریم که امروزه سیاست کشورهای غربی و بسیار از حاکمان بر اساس الگویی طراحی شده که این آدم این دکترین رو به وجود آورده. ماکیاول رو همه رو میشناسیم و کتابی که ایشون نوشته به نام شهریار الگوی خیلی از پادشاهان و حاکمان چه در غرب چه در شرق یا هر جای عالم بوده متاسفانه، و عرض بکنم که فلسفه ایشون ماکیاولیست معروفه دیگه. عرض بکنم که اونقدر که در غرب ماکیاول شناخته شده هست و دیگران اونو میشناسن، حتی من کتاب شهریار رو چند بار خوندم، اما حقیقتاً چون به زبان اصلی نخوندم و ترجمه مختلف خوندم خیلی متوجه نشدم که این کتاب کتاب جدی هست یا کتاب طنزی. بعضی ها این گفتن این کتاب کتاب جده و به جد داره این مطالب رو بیان میکنه، نحوه حکمرانی حاکمان رو، چون خیلی صریح و بی‌پرده از نوع کلاهبرداری و کلاه گذاشتن سر مردم داره صحبت میکنه. بعضی ها گفتن که این کتاب کتاب طنزه. من چون خودم به زبان اصلی نتونستم مطالعه بکنم واقعا نمیدونم کتاب جده یا طنزه. اما آقای دکتر علی اصغر حلبی در یکی از آثارشون یک نویسنده ایرانی رو مقایسه میکنه با ماکیاول و میگه اگه بخوایم در ایران کسی رو همپای ماکیاول بدونیم یا برتر از او بدونیم که احتمالاً ماکیاول از او تقلید کرده، جناب عبید زاکانی هستش. عبید زاکانی اعجوبه تاریخ ادبیات فارسی، کسی که در طنز واقعا استاد هست و دیگران رو گهگداری میبینم که با عبید مقایسه میکنم، ولی واقعا عبید یگانه هست و هیچ کس همپای عبید زاکانی نیست.
اصلا مقایسه بسیار عجیبه، تمام ساخت و بافت ذهنی خود من رو همکنون فرو ریخت و به هم ریخت که ماکیاولی چگونه با عبید میتونه همپایی
بکنه. بله، خیلی ها عبید رو با ولتر مقایسه کردند، اما آقای دکتر حلبی چون خب ایشون حتما اطلاع دارین که دانشگاه کمبریج بودن و کامل، بله، به زبان انگلیسی کامل مسلطن، کتاب تاریخ طنز فارسی دارن ایشون نوشتن و به طنز کاملا تسلط دارن، اولین کسی هستن که در مورد طنز کتاب نوشتن و هر کسی هم بعد از او در مورد طنز کتاب نوشته قطعا از آقای دکتر حلبی تبعیت کرده، همچنان که خود من در کتاب طنز در ادب فارسی بسیار از الفاظ ایشون بهره مند شدم، اونجا این مطلبم قید کردم. اما عموم نویسندگان ما خصوصا در طنز، ببخشید در عرض بکنم که نثر، زبانشون زبان حاکم بوده، یعنی کسانی هستند که از دید حکمرانان صحبت کردن یا برای حکمرانان صحبت کردن، چون که گفتید طنزنامه ها سیاستنامه ها همه این گونه بودن دیگه. اما یک کتاب، یعنی یک نویسنده در طول تاریخ ادبیات ما هست که این نویسنده از زبان مردم صحبت کرده، یعنی اومده چیکار کرده؟ اومده انتقاداتی رو که هر کسی جرئت نمی‌کرده به دستگاه حاکمه داشته باشه به زبان طنز این انتقادات رو انجام داده. یکی از کتاب‌های خیلی جذابی که عبید زاکانی داره کتاب‌های سیاد ریشنامه، اخلاق الاشراف یا سایر کتاب‌ها.
بله.
اما یکی از زیباترین این کتاب‌ها که در قرن 7 و 8 نوشته شده و اواخر دوره ایلخانیان، از این جهت گفتم که من در کنار گنبد سلطانی هستم و ایلخانیان برمیگرده، یک کتاب کوچیک‌تر به نام سندپند.
بله.
بیشتر رساله هست. عرض کنم که کتاب دیگه اینجا عبید زاکانی به هر دو وجه طنز، یعنی اون معنای عام طنز و هم معنای خاص طنز پرداخته دیگه. تو معنای عام طنز، طنز رو به معنی مسخره کردن، شوخی کردن، مطایبه کردن و انتقاد کردن به کار بردن. عبید هم از این زاویه کتاب طنز رو عرض کنم نوشته و هم به معنی خاصش، یعنی نوعی از انتقاد که خنده آور باشه و عرض بکنم که شما در نگاه اول ممکنه که نیم ساعت به این کتاب بخندید، بعد نیم ساعت فکر بکنید و ممکنه بعدش گریه بکنید.
بله.
که چرا وضعیت اینجوری؟ طنز عموما همینجوری است، هم در معنای عامش و هم در معنای خاصش. عرض کردم عبید نویسنده است که از زبان مردم صحبت میکنه، یعنی انتقاداتی که مردم جرأت نمیکنن به دستگاه حاکم داشته باشن، عبید در مجموع آثارش این گونه حاکمان رو مورد نقد و بررسی قرار داده. یعنی هم با حزلش، هم با حجرش، هم با شوخیهاش، با همه این کارا این کار رو انجام داده. عرض بکنم که خیلی جاها شاید تو رسانه های عمومی یا حتی سر کلاس نمیشه خیلی از این پندها رو خوند. من گاهی اوقات سر کلاس دارم یه بحثی مطرح میکنم، بعد خندم میگیره، دانشجو میپرسن که چی شده، میگه خب من یاد یه پندی از عبید افتادم، میگن بگو، میگم نمیتونم بگم. اینو فقط با خودتون در خفا و خصوصی بخونید و ببینید که عبید به چه نکته های اشاره میکنه، کجاها رو میبینه. ظاهرش هزل هست یا هجر هست، اما در واقع هزل و هجر یکی از ابزاری است که عبید به کار میگیره تا بتونه انتقاد بکنه. عبید معمولا به عرض بکنم که به قاضیان، به پاسبانان، به خطیبان، به بازاریان، به خیلی ها انتقاد میکنه. این که رساله 105 رو با این پند شروع میکنه که ای عزیزم عمر غنیمت شمرید، یعنی میخواد بگه که عمر عزیز دیگه. ببینید 100 تا پند به همین کوتاهی ممکنه بعضیش خود مثلا طولانی‌تر باشه، یک جمله بشه دو جمله یا سه جمله بخواد پند بده.
اینا الان جناب دکتر اونایی که الان میشه تعریف کرد دیگه، درسته؟
قطعاً حواسم
برنامه ما زنده است.
قطعاً حواسم هست و میدونم کجا بگم، اما من توصیه میکنم اونایی که نمیشه دوستان خودشون برن یه مطالعه بکنن. اینا
اصلا همین حرف کافیه که همین امشب همه
مطمئن باشین ادا یکی از پرفروشترین کتاب ها کتاب آثار عبید زاکانی تا مخصوصا رسالت. اما بعضیش واقعا در، یعنی همه شد که نگاه بکنیم. من قبل از برنامه یه نگاهی کردم به این سرطن با همسرم، این نگاه کردم، بعضیش نمیشه با ایشون بخونم، اما خیلی هاشم واقعا دوباره با اینکه برای چندمین بار بود من میخونم، یا رساله فوق لیسانس همسر بندم اصلا در مورد آثار عبید زاکانی بوده،
بله.
اما باز هم دیدی چقدر این مرد عمیق هست و بله. چقدر عمیق داره انتقاد میکنه و چقدر به جا و به موقع. مثلا وقت از دست ندهید، عیش امروز به فردا میندازید، بر خود پسندان سلام مدهید، زمان ناخوشی را به حساب عمر مشمولید. این توصیه خیلی جالبه. تا توانید سخن حق مگویید، تا بر دلها گران مشوید و مردم بی سبب از شما مرنجن. یعنی اگه حرف حق بزنی ممکنه دیگران از شما چی بشه؟ برنجن.
بله.
یا مثلا پیرزنان را سر به کلوخ کوب بکوبید تا درجه جنگجویان دریابید. یعنی اینا که رفتن جنگیدن و ستاره ها و اینا گرفتن چیکار کردن؟ این کار را. در هر صورت مال یتیمان بر خود مباه مدارید.
خیلی
جالبی میده و کارهای جالبی که طنزش هم خیلی زیاده و من توصیه میکنم که دوستان یک نگاهی به این بندازن. یه تاریخ خیلی عظیمی از گذشته ما و نقد ما
خیلی مهمه این نقد، اما اندک زمان ما. حتما من فکر کنم اصلا یه برنامه بعدی تو این معرفی ادامه همین رو هم داشته باشیم، جا داره
ان شاء الله. آثار بعدی عبید رو
امید خدا. سپاسگزار هستم جناب دکتر محمدی عزیز، لطف کردین، شما رو به خدا میسپارم. شنوندگان عزیز، همچون همیشه به بخش حسن ختام رسیدیم، این بار با غزلی از حافظ با شما خداحافظی خواهم کرد. سعی کردم که غزل در میان این خبرهای بسیار همش ناگوار، غزل امیدوار کننده و خوبی باشه. خدا نگهدار شما.
حسن ختام روز هجران و شب فرقت یار آخر شد، روز هجران و شب فرقت یار آخر شد، زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد. صبح امید که بود معتکف پرده غیب گو برون آی که کار شب تار آخر شد. آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. باورم نیست بدعهدی ایام هنوز قصه قصه که در دولت یار آخر شد. ساقیا ساقیا لطف نمودی قدحت پر می باد که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد. در شمار ارچه نیاورد کسی حافظ را شکر کان محنت بی حد و شمار آخر شد.
برنامه از پارسی تا فارسی رو شنیدیم و به ذخیره فرهنگی من افزودیم. سپاسگزار از همکاران من که این مجموعه رو طیب و تدوین و اجرا کردند و بسیار ممنون از شما شنوندگان عزیز که همراهی فرمودید. همچنان در خدمتون هستیم از رادیو گفتگو با برنامه‌ای که از این پس تقدیم شما عزیزان خواهد شد. اولین برنامه‌ای که در ساعت 24 تقدیم خواهیم کرد برنامه چراغداران است. در ساعت 55 دقیقه بامداد برنامه گفتم گفت رو خواهید شنید. ساعت 1 بامداد برنامه گفتاهنگ رو تقدیمتان می‌کنیم، یک مجله موسیقی است. و در ساعت 3 بامداد برنامه راه روشن رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. سپس برنامه روشنا رو میشنوید در ساعت 3:30 تفسیر آیه 23 تا 25 سوره مبارکه توبه. برنامه تا طلوع سحر رو در ساعت 4 بامداد تقدیم میکنیم با این توضیح کوتاه که هنگام اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 4:42 است. برنامه تاریخ معاصر رو در ساعت 5 بامداد خواهید شنید و در ساعت 5:30 برنامه حیات خلوت رو میشنوید که مروری بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع است به مدت 24 دقیقه و آخرین برنامه این بخش خواهد بود. شما عزیزان شنونده شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین. شما می توانید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27-86-10-35 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید. راه‌های ارتباطی دیگری هم هست که میتونید با اونها با ما در ارتباط باشید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010-35. همطور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. با ما در ارتباط باشید، با این نشانه ها و شماره هایی که عرض کردم خدمتتون نظر بدید، پیشنهاد بدید در مورد برنامه ها و انتقاد بفرمایید تا همکاران ما این امکان رو داشته باشند با استفاده از نظرات صائب شما شنوندگان ارجمند برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم شما گرامیان کنند. مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وی کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازماندید